با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا بکنیم با 6 دقیقه تاخیر. ما از این 6 دقیقه تاخیر از اون سو 10 دقیقه قطع بکنیم. خب این چه بشه کرد؟ خب 21 ماه دسامبر از سال 2020 اجازه بدهید که چند بیت از خواجه حافظ بخوانیم. بعد که هوا معطر شود، بله، فرمود رسید مژده که آمد بهار، سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه یعنی مقرری، بله، نبید شراب. سفیر مرغ بر آمد بط شراب، کجاست فغان فتاد به بلبل، نقاب گل که کشید، نقاب گل که کشید. می فرماید مکن ز قصه شکایت، که در طریق طلب به راحتی نرسید، اون که زحمتی نکشید. این به راحتی نرسید اشتباس، این قرینه لفظیست، به راحتی نرسید اون که زحمتی نکشید. ز روی ساقی محوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. من این مرقع رنگین چه گل بخواهم سوخ، که پیر باده فروشش به جرعه نخرید. بهار می گذرد داد گسترا، دریا که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. یعنی زمان گذشت، زمان میخواری گذشت، تا حافظ هنوز تشنه می است. خدمت شما عرض میکنم که یک اشارتی بکنیم به داستان واقعا مسخره این رژیم جمهوری اسلامی. اینا سال جون 2018 بود، بله، یه خانم و یه آقا در بلژیک، بله، اینها سوار اتوبوس شدن به طرف لوکزامبورگ، در حالی که امنیتی اروپا مواظب اینا بوده. اینا میروند به یک پیتزا فروشی، یه آقایی هم به نام اسد اسداللهی میاد و یک بمبی میدهد به در واقع این دوتا، که بروند و در تجمعی که مجاهدین در پاریس دارن بگذارن اونجا رو منفجر بکن. باری همه اینا رو دستگیر کردن و فکر کنم محاکمه نهایی نزدیک است. دوست عزیزی به من میگفتن. و مضحک این که چند روز بعد این عبابدوش ما نشسته، نمیدونم جای میرزا طهی‌خان نشسته، جای کوروش کبیر نشسته، این روحانی آمده سوئیس با لبخند تمام اینا به آقای ظریف گفته آقا شما تروریستای ما رو راه میدید. یه تروریست که چیزی نیست، حالا یه بمب کوچولو بوده دیگه، چه عیبی داره؟ لحنش همینجوره واقعا، این حتما منه. ولی خیلی وقاحت داره این ظریف، یکی از کسانی که بی اندازه در واقع میتونم بگم که پدید هست و در جنایات دست داره و عمله استبداد هست و باعثی شرم داشته باشه از کاری که میکنه، این آقای ظریف. فقط این عمامه کمتر، یه آخونچه خوبی ازش در میاد برای بازی. بله، اینم داستان اینها. خدمتون بگم که ما برای اولین بار در لباس اهریمن ما سخنان انسانی شنید و معتقدم هستم من که این آخوند عرض کنم که صفایی داره، صداقتی در گفتار داره حدس من این هست که این آقا با عرفان هم باید یه آشنایی داشته باشه، وگرنه یعنی سخنان انسان دوستانه از زبان هیچ آخوندی تا حالا صادر نشده. و بعد از 40 سال سکوت نزد این شکمبارگان و شکمخارگان و دنیا خوران و دنیا دوستان و از کنم قشریون بیعقل و بیانصاف که در فیضیه نشستن یا در شیراز نشستن یا هر کجا میخورند و میدزدند و این بچه های حرامزاده رو بزرگ میکنند و به لندن و به پا میفرستند و چشم از همه جنایات این رژیم فرو بستند. عرض کردم بارها به معنی که دولت ایران یک کاری میکرد یا شاه مملکت یک کاری میکرد، از اون نازنین شاه داد و فریاد اینها هم از که آقا چنین شد و چنان شد و فتوا میدادند و داد و فریاد و اینها، بله ما طرفدار عدالت هستیم و این چنین و چنان. کو چه شد؟ چند ده هزار آخوند مثل زالو داره خون مملکت رو میده. هیچ، همه سکوت، همه سکوت. بله تو یه آدم پیدا شده حرفای دل مردم رو زده. بسیاری از مطالبش ما اینجا به کرات و مرات اینجا گفتیم، اما این چون آخوند هست و آیت الله هست و اون لباس برد کنم چید هست، شعال بیشه مازندران را نگیرد و سگ مازندرانی. بله صحبت نیکی کرده این مرد ملا، درس اخلاق هم خوانده بوده در فیضیه، و این تنها آخوندی است که در این همه سال آمده و معترض شده و به شخص مستبد ایران، شاهنشاه ایران، حالا حیف نام شاهنشاه، ملا رئیس ایران، این آقا روزرباسی رو کنار گذاشته. حرفاش بسیار شنیدنی است. اجازه بدید که ما بشنویم با هم صحبت‌های این مرد رو که اسمش رو هم من نمیدونم، اینجا نوشتم یه جایی، بله آقای محمود، آیت الله محمود امجد، استاد اخلاق هست ایشون، در فیضیه و جای دیگه درس اخلاق میخونده. از من اگه میپرسید که اخلاق اسلامی، این نیست. اخلاق اسلامی یعنی تعصب و اخلاق اسلامی تجاوز و ایناست. این بس یه مطالعات دیگری داشته باشه جز اون چه در فیضیه اونجا درس میده. اجازه بدید که من خواهش کنم سپر عزیز پخش کنن از دقیقه دهم، بسیار شنیدنی است. من درود میفرستم به این آخون. بله
نفس داریم قلبه. اون چیزی که انسان را بیچاره میکنه غروره، و اون چیزی که سبب سوء عاقبت میشه غروره، و چیزی که تو دستگاه خدا ارزش داره که انسان خودشو پشیزی در دستگاه خدا حساب نکند. ولی افسوس که انما هر چه میگی حرف خداست، هر کاری میگی حرف خداست، و هر کس هر چی بسازش بیاد کاری نداریم. ما به نفع منافع خودمون زندگی کنیم، بعدم میگیم بله حج هم میریم و قربانی میدیم و کارا میکنیم. اینها همش غرور آفرینه، همش کبر آفرینه. مخصوصا یه عده هم بیان دور ما رو بگیرن احترام کنن، مخصوصا دنیا پرستا وقتی دیدن کسی قدرتمنده میان دورش، اگه قدرت از دستش بره سلامش رو نمیکنن، جواب سلامش رو نمیدن. ولی همین که قدرت پیدا میکنه میان خود این گول میزنه، خیال میکنه که اینا اومدن این تعلقات ایجاد کردن، خیال میکنه که بله پیش خدا محبوب است عزیز است. ولی اگر هر چه دنیا رو بکنه، هر چی کار خوب رو کنه، انسان خضوعش بیشتر بشه، تواضعش بیشتر بشه، این محبوب خداست و این بهترین محکه. و ما امام بسرها نشان میدیم که ما مخاطب این آیه هستیم و مصداق این آیه هستیم. شما که بنا داشتیم خدمتگزار باشیم، نه اینکه خیانت. خود سکوت خیانته، سکوتی در مقابل زور خیانته. این همه جنایت شده، این همه کارا شده. آقا من به من میگن آقا نگو شهید روح الله، نخیر میگم شهید روح الله، همه بگید شهید روح الله. نه به معنی قداس مومن اصطلاحی، به معنی که من قتل مظلومن، کسی مظلوم کشته میشه، کسی در راه ناموسش، در راه هدفش، در راه چیز کشته میشه، بالاخره مظلومانه کشته بشه، مظلومانه کشته بشه شهیده. تمام این کشته هایی که در این 40 سال انجام شد من میگم شهید. بله. و باید فکر کرد برای این کار، برای آینده این مملکت باید فکر کرد. همه چی در دست زده، ما منفور خدا و پیغمبر و قرآن و همه چی هستیم، فخیالمون بهترینیم، برگردیم با خدا، با خدا آشنا بشیم. این همه ظلم و ستم میبینیم، به کجا میرسیم؟ وقتی که اون خطبه خونین آقای خامنه‌ای در 88 مشاهده کردم از تلویزیون، به فرزندم محمد تلفن کردم، گفتم استکبار با لگد آقای خامنه‌ای زد و همه چیز رو از بین برد، از روحانیت و حوزه و علم و اسلام و انقلاب و کشور و امام و همه، هر چی بود با این لگد ده با اون سخنرانی کرد، مثلا دو سه کلمه آخرش کرد و خون جاری شد و همه خونها که پشت داشت. و من صحبتم به جناب آقای خامنه‌ای، جناب آقای خامنه‌ای، خب این جوان در مالزی هم دو پناه ارده اونجا هجرت کرده، حالا شکنجه دیده، زخم زده شده، اذیت شده، حالا هجرت کرده و تشکیلات هم میدونستن که من دست مالزی هستم. اگر من یک نفر آدم متعهد در ایران سراغ داشتم، دست این بچه رو میگرفتم میآوردم، که امروز با دغلکاری و سیاست و نسبت به بیت آیت الله سیستانی دادن و اینا نباشه. و من تعجب میکنم از سکوت بیت آیه سیستانی، که این به استناد بیت آیه سیستانی اینه اینجور دامن داخته میشه گیره، داستانش روشنه. و من تعجب میکنم از اعمال خودمون به همه، که چرا یک جوانی را مظلومانه اعدام میکنن و ککمون نمیگذه، ناراحت نمیشیم، چقدر که اخشنیم. آقای خامنه‌ای باید اینجا از اون استبداد رأی خودش بگذره. تمام این خونها و کشته هایی که شده از 88 بعد، همش مسئولش شما هستید جناب آقای خامنه‌ای. امیدوارم خدا نصیبتون کند که یه توبه کنید. میدونید که ما بدخواه کسی نیستیم، ما خیلی خواه هم هستیم. یه توبه نصیبتون کند، بلکه یه توبه شما اثری داشته باشه در تجدید قانون سیاسی، که مردم این مصاحباتی داشته باشن با حاکمانشون در عزل و نسل و خطا انتخابات مشارکت داشته باشن، شهروندان همه اختیار داشته باشن، نه اینکه انتخابات آزاد نباشه، بیانات آزاد نباشه، چه نباشه. خب این میشه این مملکت پر از جنایته و کسانی که ساکتن هیچ عذری ندارن. از چه میترسن؟ هیچ کس شما نمیتونه بکشه، مطمئن باشید. حالا کشت که کشت، مگه خون ما از خون ما حسین براته؟ زندان رفتیم، مگه ما از مصطفی جعفر براته؟ چند دیسه دادن دارن؟ مگه این بزرگان ما نبودن؟ بالاخره انسان دو راه داره، یا باید هجرت کنه یا بره زندان. حرفش بزنه نمیتونه هجرت کنه، برز الله واسه. پس همه ما مسئولیم، کلکم را و کلکم مسئول، و مسئولیت همین اعمال و همین کارهایی که شده شخص شما هستید، به خاطر استبداد رأیتون. و تا از این استبداد رأی دست نکشید کار خطرناکه، هلاکت درش هست. و باز دعا میکنیم، دعاگو هستیم که انشالله. میگن چرا من ایران میکنن، میگن چرا رو منبر آقای خامنه‌ای دعا نمیکنیم؟ گفتم من دعاگوی همه هستم، همه بشر، سلامت جان و جسم همه بشر رو از خدا آرزو دادم. یه آرزو دادم فقط، سلامت جسم جان همه، بدخواه کردی میدارم. ولی اگر روی منبر برم از آقای خامنه‌ای حرف بزنم چیز کنم امضای همه جنایت هاست، چون آقای خامنه‌ای در تمام جریانات مملکت از ریز درشت خبر داره. بنابرای مسئوله، بنابرای مسئوله، و انشالله تا در حیاته امیدوارم که یک توبه حقیقی کنه و انشالله این توبهش اثری داشته باشه در اینکه یه آزادی بیان بشه، یکم مردم در رفاه باشن، که تجدید قانون اساسی یه مسائل پیش بیاد که با نظر خبرگان و دانشمندان و اینا نه، خب نه مجلس خبرگان، نه مجلس خبرگان، من نمیدونم خبرگان چه ما بگن، خبرگان باید نه رهبر نگه دارن، نه رهبر خبرگان نگه دارن. این شده وقتی که میدوه بری خبرگان بری چی باید هدف داشته شه، هدف داشته شه حرف که بری بزن. بالاخره ما همه مقصریم، از صدر زیل، نجف، کربلا، حوزه های نجف، حوزه های کربلا، مشهد، قم، همه حوزه ها، همه علما، همه دانشگاهیان، همه مسئولیم و جواب خدا را نداریم. از چه می ترسیم؟ مرز آمدیم دنیا، یه رو دمت دنیا میریم تماشا و ابدیت هم هست. حالا بستگی به اعمال ما داره، اعمال ما چیه؟ ولی عاقبتون المتقین. عرض کردم غرور، غرور و اینم هست واقعا. اینه حالا ما کیه مرامون میبینیم؟ همه ما اینیم. هر کس به قدرت برسه، وقتی به قدرت رسید هر کاری ازش میاد، مگه معصوم؟ هر کاری ازش میاد میکنه. بسم الله یا رسالات الحسین. بعد قدرت آمده است چی کردن؟ انقلاب نشده که قدرت به دست ما بیاد خیانت کنیم، قدرت به دست آمده که خدمت کنیم. خدمت هم با تعامل، با دعوت به عقلا، دعوت عقلاست به میدان که بیان صحبت کنن، نتیجه بگیرن، حرف بزنن، برای اصلاح مملکت بگیرن. همه جا مملکت خرابه، دانشگاه خرابه، حوزه خرابه، همه جا خرابه. آیا روحانیت ما درست کردیم؟ این طلبه که ما درست کردیم؟ طلبه درست مونید برای که فقط هدفهای شخصی ما انجام میشه؟ بنابراین امیدواریم آقای خامنه‌ای تا در حیات هست یک انقلاب روحی درش ایجاد میشه و کمکی کنه که الان ما 40 سال این مردم گرفتارن، مشکلات دارن و تحمل کردن و تحمل کردن دیگه تاقشون رفته. و واقعا الان مردم اون نظری که به روحانیت بشه ندارن، خیال میکنن یا ما یه آدم جیبور دزدی هستیم، ما یه آدم های دنیایی هستیم. ما همینه فهمیدن، عمل ما هم نشان میده، عمل ما نشان میده ما اهل دنیا هستیم، اهل خدا نیستیم. یه امام که داشته بون میگیم لباس پیغمبر، لباس پیغمبر لباسه. خب هر کس ما امام زده شده، امام دلیل نیست که امامه دلیل هیچی نیست، امامه دلیل هیچی نیست. امامه را که گذاشته سرش میخواد بگه این نماد اینه که من نوکر دینم، نوکر هیچ کس نیستم. کمان که در طول تاریخ روحانیت ما سرفراز بودن. عرض کردم روحانیت وقتی بگیم نه یعنی امام بسر، امام بسر نه، روحانیت یعنی اهل معنا، یعنی اهل باطن. اینا هیچ وقت اصیل دنیا نمیشن، همه دنیا بجرم پیش پکیزی ارزش داره، همه مسائل دنیا رو قبول میکنن به خاطر حق و حقیقت. اینا پیرو امام حسین، پیرو اهل بیت. حرف زیاده، من خیلی ناراحتم، چون واقعا ناراحتم، داغدارم به جان. میدونم که منظور کشته شده، میدونم بادی های اینا میاد. آقای خامنه‌ای از همه بادی های مملکت خبر داره، ما هم کم و بیش خبر داریم، ولی آقای خامنه‌ای از همه بادی ها خبر داره. بنابراین از سخنم با آقای خامنه‌ایه، چون دوست داریم، میخوایم عاقبت به خیر باشه انشالله، بلکه از آخرین لحظه حیاتت انشالله مردم استفاده کنن و از برکت شما یک دیگرگونی بشه در اوضاع، در قانون اساسی یک قانون اساسی جدید باشه که مردم بتوانن در سرنوشت خود زندگی کنن. بابا مملکت در زمان معصوم، در زمان غیر معصوم باید به دست مردم اداره بشه، مردم باید اثر بشه. مردم خفه کردیم اون دانشگاه که کشتیم، اون دانشگاه که مرده، این حوزه که مرده، مردم به کجا پناه ببرن؟ ولی مردم دروغ نیست، خدا دروغ نیست. مربع دایره نمیشه، دایره مربع میشه. شب شب روزم روزه، مثل همه چیز مثل آفتاب روشنه. دین رو از ریشه من رو بدید، از امام من رو بدید. خدا به انسان سه چیز داده: عقل، اراده، عمل. بسه جبر و تفسیر میذار که من خیلی بحث کردم، برش کن اینا بس. عقل داره که تمیز بدیم، اراده داره تصمیم گیریم، عمل از ما میخوان. عمل ما باید طبق عقل باشه، اگه خلاف عقل باشه دین نیست، خلاف دینه. برو همیشه به حج، برو همیشه به مکه مشهد. مثل من بیچاره، من باید بگی از این اعتقاد میبردم، اون اعتقاد از اون اعتقاد میبردم، اون اعتقاد از این عمره، حج، مشهد، اردو، فلان. خب ما هم دلمون خوش بود، همه چی داریم، ولی دل به خود ما میگیم نه خیر، همه چی از دست رفته، همه چی از دست رفته. آنی که خودم به قبلت میدنید، بای بر شما، افر نکن تو به هزار افر. تا که میخوایم خودمون رو به خواب بذاریم؟ اگه خواب بودیم بیدارمون میکردن، خودمون رو به خواب زدیم. آدمی که خودش رو به خواب بزنه چطور میشه بیدارش کرد؟ نمیخواستم من بکمون عمرون عمرای اخمان. اصل کار عقله. عقل میگه بابا خدا، ببین بندگان خدا، این بندگان خدا عیال الله هستن. اگر کسی به زن و بچه شما، به خانواده شما خدمت کنه، چجوری پیش شما؟ اگر خیانت کنه چی داره؟ خیانت بی عیال خدا هستن، بندگان خدا هستن. هر که مخواه باشه، هر مذهبی مخواه باشه، با مذهب چی کنه ما؟ با مرام بشه ما تبدیش احاد کردیم. این گذینش ها چیه؟ به خاطر که میخواییم زبون کنیم، استخباب کنیم. فستخف قومو فعطا او چون فرعونیم. اگه ما بنده خدا باشیم اونجوریم. بنابراین ای کاش، ای کاش یه نفس پاکی پیدا بشه به ما یه نهی نبیدنه، بگی این فرعونیت رو بده کنار، این خودخواهی رو بده کنار، این جهل و نادانی رو بده کنار. آدم شو. اگه یک کسی خیرخواه بود گوش بده. سعدی که به نفس من اون کس بود خیرخواه توست، به نزد من اون کس خیرخواه توست که گوید فلان خار در راه توست. اونی که به من تذکر میده او خوبه. صدیقه که من صدقک نه صدقک، تصدیق کردن کافی نیست. معمولا آدم های دنیا پرست دوره بر قدرت میگیرن به خاطر منافع خودشون، به هم خودش رو بیشتر میکنه، به هم اون رو بیشتر میکنه. آدم عقل باشه، عقل رو که کنار میگذاریم تمام این بدبختی ها میاد. اگه عقل باشه هیچ که انسان خاصه نیست. این است که میفرند قل هنو نبعکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم حیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بالاخره خدایی هست، قیامتی هست، قیامتی هست. بعضی ها میرفتن منبر میگفتن مردم قیامتی هست، مردم دگرگون میشته. حالا ما هزار پیرهن از قرآن بزنیم، هزار آیه بخونیم، در کسی اثر نمی کنیم، چون خودمون معتقد نیستیم. نه معتقد نیستیم، باورمون آمده، خبری نیست. بلا قیامت قیامته، یه قیامت که قرآن میگه، قیامت که رواد میگه، نشواله میگه، بالاخره مردنی هست. و ظلم به این مردم یکی از چیزهایی که آثارش در دنیا ظاهر میشه ظلمه. برای هیچ ظاهرن نبینه، بله ظاهرن، ولی دم جان کندن میفهمه. اینقدر مشکلات براش میاد میفهمه چه بزن، چه بزن دو خودش رده. بلاخره یه سفر پر خطری داریم، یه سفر بی‌نهایت داریم، یه ابدی در پیش هست. باید فکر اونجا شد. دلیل دنیای فانی چند روزه ارزش نداره که ما انسان همه چیز زیر پا بذاره و به ما بگن هم بی همه چیز، به ما بگن آخونده بی همه چیز. خداوند همه را عاقبت به خیر کند، بل عاقبت للمتقین.
به ما بگه جان. بله بله. خب دوستان خدمتتون بگم که این اولین آخوندی بود که آمد و عرض کنم که موضوع جیببر بودن و قاتل بودن و جانی بودن، فکر نمی‌کنم چیزی باقی گذاشت و بسیار به اون حمله شده است از طرف راست، مثل اون شریعت مداری بیفضیلت و مهاجرانی خیلی خنده آوره. اون آقای مهاجرانی به خاطر داری وزیر فرهنگ و نمچیه آقای خاتمی بود در اون روزگاری که اصلاح طلبا آمدند آقا دموکراسی می آورند و اینها، و عجب بود این بود که این یکی از اینا آخوند بود و آخوند رو نمی شناخت، همون آقای خاتمی. و من میخوام اینجا نشان بدهم که این آدم کیست، یعنی این آقای مهاجرانی. این آقا آمد حکومت جائر رو معرفی کرد، معنی کرد و بعد گفت خامنه ای آدم جائری است و بایستی که همون هیئت معروف خبرگان این رو بیرونش کنن. حالا آمده مدح خامنه ای میگه و این آقا رو در واقع بیدین میشناسن که این آقا چه داستانهایی ساختن، از جمله این که گفتن این ملعون گفته از حضرت زهرا رو عمر نکش. خب پیداست این آدم در واقع محقق عاقلی است. خب درست میگه، هیچ سندی نیست در تاریخ تا اونجایی که تاریخ های اسلام نشون میده که فاطمه رو عمر کشته، یعنی گناه بزرگ کرده، در حالی که ما میدانیم که تا اونجایی که به این داستان مربوط هست علی با عمر خیلی خیلی دوست بودن و این فقط در واقع نگاه رافضی است به مطالب و مسائل که میگوید عمر رفته و اونجا حضرت فاطمه آبستن بوده به محسن و لگد انداخته به در خورده و حضرت علی هم با اون یل و کوپال و کوپال و شمشیر و بندوبست نشسته نگاه میکرده و بعد برای جایزه دخترش ام کلثوم میده به عمر. بله اینا هست دیگه. حالا من در این لحظه نمیدونم بعد از این دروغ یا قبل از این دروغ، ولی ام کلثوم رو میدانیم که دختر علی بود و همسر عمر، با کمال میل و افتخار دخترش داد. میگن از این حرفا زده. میخواهیم اینجا نشان بدهیم که اولا این آقای مهاجرانی مرد فاضل، قلم خوب، من قطعات ادبی خیلی خوب از این آقا خوندم، اما اینا وقتی که ستم و ستمکاری و جنایت در جامعه هست باید این داستان فضل فروشی و اینا رو پرتاب کرد بیرون از پنجره، به درد نمیخوره. باید در راه عدالت کوشید، باید شجاعت داشت و ایستاد. این آقا رو چند سال نمیدونم رابطه جنسی با کی داشته اینا، فرزند لندن، بعد با التماس و چاپلوسی و اینا که از خامنه‌ای کرد مثل که برگشته ایران و در اون روزگاران آمده است و حکومت جائر رو معرفی کرده. حالا من قطعاتی نه همش رو، خیلی مفصله، خواهم خوند خدمت شما. اینها میگوید سلطان جائر کیست؟ سلطان جائر یک اصطلاح رایج در فقه شیعه است. آیت الله سروش محلایتی در یک سخنرانی، نشنیده بودم اسمشو، سه تعریف موجود از سلطان جائر را این گونه بر شما: اول، جائر به معنای فاسق در برابر عدل یا در برابر عادل، به معنای کسی که معنی تقوا و خودداری از گناه ندارد. دوم، کسی که حق حکومت ندارد و حکومتش مشروع نیست. در این تعریف سلطان جائر همون سلطان قاصب است که به ناحق حکومت را تصاحب کرده است. اما تعریف سلطان سوم سلطان جائر را حاکمی میدانند که در حق مردم ظلم کند. این مجتهد شیعه بر این باور است که مسئله اصلی امام حسین در نهضت عاشورا را مقابله با سلطان جائر دانست. او میگوید ما میبینیم برخی میخواهند مسائل دیگر مانند مسائل عرفانی، اخلاقی یا اجتماعی را در نهضت حسینی برجسته کنند. خب اینا حالا از آیت الله خامنه، از آیت الله خمینی آورده و اینها، و میگوید که در بخشش میگوید که کسی که در مقابل سلطان جائر سکوت کند با او محشور است. کسی که ببیند یک سلطان جائری حلال میشمارد حرام ها را، چیزهایی را که خداوند حرام کرده است، این آزاد میگذارد و مخالفت سنت رسول عمل میکند و عهد خدا را میشکند. اینم صحبت اون. بعد از کدیور آورده و اینها، حالا میگوید که سلطان جائر در زمان ما کیست؟ میگوید تا جایی که مشهور است سید عطاءالله مهاجرانی نخستین فردی بود که به صورت علنی و در یک رسانه سرتاسری یا سراسری آیت الله خامنه ای را مصداق سلطان جائر دانست. او در سال 88 به خبرنگار بی بی سی گفت اولین شرط رهبری عدالت است. خامنه ای از مدار عقل خارج شده و از رهبری ساقط است و بر خبرگان است که او را عز کنند. بر علمای قم است که در مقابل سلطان جائر خاموش ننشینند. عطاءالله مهاجرانی در یک بیانیه به همراه دکتر عبدالکریم سروش، آیت الله محسن کدیور، مهندس عبدالعلی بازرگان و آقای اکبر گنجی این موضوع را رسما تکرار کردند. در این بیانیه آمده گفتمان توطئه دشمن که ولی جائر در طول 20 سال گذشته ترویج و از طریق اون دشمن سازی و ایجاد تفرقه میان ملت میکند، مثل مطبوعات پایگاه دشمنان و روشنفکران چنین مزدوران چنین چنان هستند و از این جور داستان ها، میگه بخش عظیمی از ملت را به جبهه دشمن تبدیل کرده که سازمان های سرکوب باید تکلیف آنان را یکسره کند. خب این سخنان آقای چیز بود است که حالا حمله ور شده به این آقا که نمیدونم تهمتهای اونچنانی برای خوش آمد آقای، عرض کنم که آقای خامنه ای. بله این مرد که دیدید اونجا آمده بود، این دیگه به قول معروف به جان آمده بوده، آدم عدالت خواهی بوده و سکوت رفقا رو دیده، سکوت ملایان رو دیده، تمام جنایت ها رو دیده و واقعا سخنش در باب حکومت و این خامنه ای به قول قدیم هم گفتن جامع و مانع بود، یعنی چیز بیشتری نمیشد به اون اضافه کرد. حالا یکی دو تا عرض کنم که خدا و پیغمبرم نام برد که خب دیگه مشکلی نیست، اما سخنان خیلی خیلی خوب بود و بسیار بسیار تأثیر گذاشته و همه جا دست به دست میگرده و این نشانه خوبیست. شاید دو چیز هست در جامعه ایران که نشانه خوبیست، یعنی نشانه ایست از تغییر. یکی اون که خودی ها علیه اینا بلند شدن، یکی دیگر این که ملای مثل این آقا که درس اخلاق خوانده و استاد اخلاقم هست و پیداست آدم معتبری است و بسیار هم شهرت دارد، به این وضوح عرض کنم که داره نقد میکنه حکومت استبدادی آقای سید علی خامنه ای را. بله بسیار بسیار صحبت خوب. خب امروز در وقت باقی مونده سوالات زیاد هست، یکی در باب شعوبیه هست و عرض بکنم که اینا چگونه به وجود آمدن و داستان اینها چه بود و ابن مقفع که بود و مطلب مهمی است. البته در باب ابن مقفع بهترین مأخذی که من دیدم یک کتابی به نام شرح حال عبدالله ابن مقفع از استاد اقبال آشتیانی، دیگری از کنم در مقدمه کلیو دمنه چاپ تبریز که خیلی خیلی قدیم هست، از شبت که دانشمند و فاضل روزگار یکم قدیمتر از ما میرزا عبدالعظیم خان گرکانی بسیار بسیار بیوگرافی جالبی از عبدالله ابن مقفع به دست داده. من دوستان رو حواله میدم به این دو منبع. استاد اقبال هم که محقق تراز اولی بودن و در واقع در ردیف فضلای محقق که کارهای مهم بسیار کردن استاد آشتیانی و فکر کنم همه اهل فضل و اینها با ایشون آشنا هستن. حالا من گاهی از این کتاب گاهی از این کتاب اینا خدمت شما میخوانم. اصولا این خاندان بنی امیه هر می شود که دستگاه پادشاهی گذاشتن، یعنی اون ساختار خلافت رو، اون چیزهایی که از خلفای راشدین بود رو، اون سیستم رو کنار گذاشتن، تقریبا از ساسانیان شاید تقلید کردن، تاج به سرشون نمیذاشتن، اما یک شکوهی و یک وضعیتی و رایزنان رومی، دفترداران رومی اینا آوردند و که معاویه باشه و رفته رفته دچار غرور شدند که این بزرگی ما و این توسعه کار ما و اینها نه در اسلام است که در خون و ذات عربی ماست. یعنی عربیت رو برکشیدن. شما وقتی دچار چنین توهمی میشوید که یک گروه از گروه دیگری بهتر هستن، این ذهنیت فاشیستی رو کاملا به میان میآوری. بله، مثلا ما بگوییم ما مثلا ایرانیان برتر هستیم مثلا از روسا به نژاد و به تبار و بنابراین ما در واقع بایستی که صاحب منزلت بهتر و بیشتری باشیم. منجر می شود به تسلط جویی و کین و نفرت که همون فاشیست اونا هم کاری می کرد. یعنی در طول روزگار بنی امیه ما هیچ رجل ایرانی رو سراغ نداریم که در استخدام اینا باشه یا در وزارت باشه. ما رو هم جز موالی مثل بقیه وسرا که می آوردن اینا به حساب می آوردن و بی اندازه تحقیر می کردن بنی امیه. اینها پیدا شدن و یک پایگاهی شدن برای براندازی بنی امیه. یکی از اینها، شاید یکی از مهمترین اینها، ابن مقفع بوده است. عبدالله ابن مقفع، یک بار دیگر هم من اشاره کردم به این عبدالله ابن مقفع شجاع. عرض کنم که مقفع یعنی کسی که دستش اندکی لرزش داره یا به قول هوا میگوین لغوه داره، و اون این بوده است که پدر ایشان از جانب حجاج بن یوسف ثقفی که ظالمترین و قاتلترین عرب بوده مالیات جمع میکرده و گویا در خرج کردن مالیات به اختیار خود این آقا یه کمی زیاده روی میده کرده و حجاج بن یوسف ثقفی اینقدر شکنجه میده که گویا دست این مرد دچار لرزش میشه و این پسر اوست. و به قول این زبان عربای قدیم میگوید مجوس بود، یعنی زرتشتی بود، زرتشتی بود و بسیار رنج میبردن این ایرانیان فرهیخته و فرزانه از این تأخیر عرب. یا آقا داستان چیست؟ صاحب امپراتوری ما بودیم، صاحب شأن و شکوه و تشکیلات و بارگاه و سپاه و نمیدونم فرهنگ و اینها ما بودیم. حالا مشتی بیابانگرد آمدن به ما میگویند که شما موالی هستید و چنین و چنان هستید و شما از ما فروتر هستید و به دستاویز یک آیه قرآن اینا آمدن و برعکس کردن داستان رو، یعنی عجم رو بر عرب ترجیح دادن و جستجوگر اثبات این بودن که عجم بر عرب در واقع برتری دارد. اینا مباحث این چنین بود در واقع. البته عجم که عرض میکنم در ابتدا به غیر عرب عجم بودن، کسانی که نمیتوانستن این لغات مشکل عربی رو تلفظ بکنن، اما رفته رفته عجم اختصاصا به ایرانیان نتارد. وقتی سعدی میگوید یکی از سلاطین عجم، به عنوان مثال مقصود یعنی که پادشاه ایرانی، یعنی عبدالله ابن مقفع کارهای زیادی کرد. یکی اون که خدای نامه رو که جد همین شاهنامه باشد و قدیم خدای نامه میگفتن به عربی ترجمه کرد که متاسفانه در دست نیست. یکی هم همین کلیله و دمنه رو که در دست ماست به عربی ترجمه کرد و شاید آثار دیگه، و در عربیت میگویند نظیر نداشته. تحریرش خطش ارز کنند که فضلش از همه بیشتر بوده، تا جایی که طبری میگوید جمع شدن کسانی که مخالف بودند که آقا شما بیا یه قرآن فصیح تر از این قرآن موجود مثلا تدوین کن، که البته هیچ کتابی رو نمیشد مثل کتاب دیگری تعمیق کرد، محال است چنین چیزی. هر کتابی از ذهنیت خاصی برخواسته، حالا بلاغتش هم به کنار میسر نیست. و این آقا منشی بوده. من خدمت شما از گرکانی شروع میکنم داستان عبدالله ابن مقفع رو. خدمت شما ابتدا آقای گرکانی توضیحات میده در باب همین کلیله و دمنه و ارزش او و مقام او و شرح حالی از در همین دیباچه از ابن مقفع. بله، حالا ما خیلی خیلی به هم شباهت دارن، هم نوشته این که از قلم استاد اقبال آشتیانی بوده است و هم اون چه از عرض کنم که از قلم استاد گرکانی. میگوید عبدالله ابن مقفع از اهالی فیروزآباد، یکی از ایرانیان ملت پرستی است که اسلام آورده و به عنوان کاتب و منشی در خدمت بنی عباس داخل شده است. اسم او را غالب مورخین روزبه و اسم پدرش را دازبه نقل کردند، ولی صاحب قاموس تاج العروس در ماده قاف عین به نقل از کلام خود ابن مقفع در کتاب الیتیمیه که ذکر اون بیاوریم الیتیمه ذکر اون را بیاوریم اسم او را دازبه به هم تبدیل می شد و اسم پدرش را دازجنس می گوید و در درست معلوم نیست که حق با کیست. پدر عبدالله از اهل دیوان و دفتر مالیه و خراج بوده و از طرف حجاج ابن یوسف ثقفی که مدت 20 سال از سال 75 تا 95 حکومت عراقین را داشته عامل خراج فارس بوده و چون در ضبط مال و نگاهداری خراج توجهی چندان به خرج نداده و در صرف و خرج زیاده روی کرده، مورد ضرب و جرح حجاج قرار گرفته و بر اثر صدمات چند دستش شکسته و کج شده و از اون سبب در میان عرب به مقفع ملقب گردیده است. حالا این شکستگی کجی رو میگه مقفع، اون یکی لرزشش رو میگه مقفع. خود عبدالله ابن مقفع در زمان خلافت سلیمان ابن عبدالملک از جانب صالح ابن عبدالرحمن سیستانی که از طرف خلیفه مأمور فلان بود، بعد میگوید که متقبل خراج بعض ولایات دجله بود. عبدالله ابن مقفع پس از اون که اسلام آورد در فارس پیش پدر خود میزیست و به تحصیل مقدمات معارف قدیم ایرانی و زبان پهلوی مشغول بود و به اقتضای زمان زبان عرب معلومات اسلامی را هم اضافه فرا می گرفت تا به زودی در دو زبان پارسی و عربی استاد شد و معلومات قدیم ایرانی و معارف جدید اسلامی را به خوبی آمود. کلن سواد آموزی رو عرب ننگ می دانست. عرب اهل منشیگری و این حرفا نبود. می گفت این برای ما ننگه، ما مرد شمشیر هستیم و جنگ و نمی دونم سروری و اینها، این چیز نویسی ها کار این موالیست. اینجا یکی از معدود کسانی است که مقامی به دست آورده در اون روزگار به خاطر ذوق و استعداد فوق‌العاده‌ای که این مرد داشته و در زمان همین روزگار اندکی بعد از ابن مقفع هست که تشکیلات عرض کنم که اینها سقوط میکنه، بنی امیه و بعد بنی عباس آمده. بنی عباس که آمدن چون به کمک ابو مسلم خراسانی آمده بودن، ایرانیان نفوذ فوق‌العاده یافتن. یکی از اینا هم ابن مقفع بوده عرض کنم که و این کارا که کرده در واقع در بیشترش در روزگار همین ابو جعفر منصور دبانیقی بوده، چون این ابو جعفر منصور دومین خلیفه عباسی است و اون اولین کسی است که دست یازید به ترجمه آثار یونانی و رومی و غیره و اینا، مترجمین ایرانی کارها میکردن و اینها، و شغل منشیگری دادن، در واقع شغل منشیگری دادن به ایشون که در بصره نزد اون حاکمی که اونجا بود عرض کنم که منشیگری بکنن. بله، با دو دیگه هموطن گرامی، این کتابی که دست من قریب 50 سال است که دست من از قبلا کچاپ شده، این اوراقش از هم پاشیده و اینا، پیدا کردن مطلب آسون نیست، بالاخره ما پیدا کردیم. استاد گرکانی که خیلی فصیح و بلیغ و عرض کنم که همین نثر فوق‌العاده نوشته است، میگوید اصل دادوی از شهر فیروزآباد، یکی از شهرهای فارس است. ابن مقفع قبل از اون که اسلام اختیار کند، بعضی نوشتند با این زرتشتی بود و برخی گفتند مذهب مانوی داشته است، ولی چون مذهب رسمی ایران قدیم زرتشتی بود، وی را از روی مسامحه زرتشتی خواندند. این دانشمند بزرگوار در بصره نما و پرورش یافت و در لغت ادب زبان عرب به سرحد کمال رسید و سرآمد اقران شد. در زمان منصور دوانقی، دوانقی که میگویند از بس خسیس بوده این لقبو بهش دادن، همین ابو جعفر منصور، این همون قاتل ابو مسلم خراسانی است، قاتل ابن مقفع، همین ابو مسلم، که کتب علمی و تاریخی یونانی و ایرانی را به عربی ترجمه می نمودن و این نیز به واسطه اطلاعات کاملی که به زبان پهلوی داشت، بسیاری از کتب فارسی از قبیل خدای‌نامه و کتاب کلیله و غیره را به عربی نقل نمود. ابن مقفع در آغاز حال در کرمان کاتب داوود ابن عمرو ابن حبیره و بعد از وی کاتب عیسی ابن علی عم منصور خلیفه عباسی بود. حالا داستان کشته شدنش چگونه است؟ عرض کنم که این است که پسر عموی این منصور علیهش اقدام کرد برای گرفتن قدرت، ولی موفق نشد و گریخت و آمد اینجا نزد همین حاکم بصره. منصور هم از اون سو میگفت که شما بیایید به من اطمینان کنید، تسلیم بشید، من با شما کار ندارم. آره، اینها نشستن روزتن و ابن مقفع رو هم نشاندن، گفتند که شما طوری بنویس این چیز رو، اما نامه رو، که هیچ راهی برای ترفند و نیرنگ نباشه، چون از این کارو میکرد. به عنوان مثال عرض میکنم، این آقا محمد خان به برادری داشت، برادر بسیار داشت، این یکی طغیان کرده بود و آقا محمد خان اصرار داشت که اون بیاد در تهران و پایتخت بیاد و اون رو خواهد بخشید و سوگند قرآن خورد که من شما رو بیشتر از یک شب اینجا نگه نمیدارم و شما رو میکنم میفرستم به اصفهان. بله، وقتی این برادر آمد به همین فتح علی شاه، اون روزگار بابا خان نامیده میشه، گفت ببر ایشون رو، ببر و تمام کاخ رو بهش نشون بده. و در تاریکی آدم گذاشته بودن با شمشیر و بند و بساط و خنجر و غیره تا این بیچاره گفت بفرمایید، ریختن سرش و کشتنش سرش. و بعد آقا محمد خان گفت من چون قسم خوردم که یک شب بیشتر نگهش ندارم، فردا صبح، و قول دادم بفرستم به اصفهان، فردا صبح این در تابوت بذاری ببر اصفهان خاکش کن. آره، بنابراین اینا میخواستن که یک امضایی بگیرن از این ابو جعفر منصور که هیچ راهی برای نیرنگ نداشته باشه و بکشین. حالا میخونم خدمتتون، از هر دو متن میخونم خدمتتون، هر شبت که بله. میگوید ابن مقفع به دست عیسی ابن علی مذکور اسلام اختیار کرد و توضیح این مطلب آن است که روزی نزد عیسی رفت، اظهار داشت نور دین مبین اسلام در قلب من تافته، میخواهم به دست تو مسلمان شوم. عیسی گفت بهتران است که این کار در حضور سران لشکر و بزرگان کشور انجام گردد. چون در شب اون روز که من مسلمان شود، یعنی فرداش قرار به مسلمان شد، تمام حاضر آوردن، بله، قبل از شروع به غذا به عادت مجوس زمزمه آغاز کرد، یک دعاهای زرتشتی ها میخوندن قبل از غذا، دعای شکرگزاری. عیسی پرسید در صورتی که عزم پذیرفتن دین اسلام داری چرا برای این مجوس زمزمه میکنی؟ در پاسخ گفت به غایت مکروه دارم که شبی به روز آرم و با اینی معتقد نباشم. اینم استدلالش بود. البته این همه رو به همون اتهام بددینی میکشتن که اسلام اینها مثل افشین، مثل امیر بن مقفع، که اینا ظاهرشون مسلمان شدن، باطنشون همون زرتشتی بودن هستن. باری میگه صبح شد اسلام اختیار کرد و در سلک نویسندگان مخصوص وی منتظم گردید و در سنه 143 و به قول بعضی به سال 142 و به برخی 145 به امر منصور خلیفه به دست سفیان ابن معاویه ابن یزید ابن محلب ابن ابی صفره امیر بصره به قتل رسید. و شرح آن اجمال به قرار ذیل است. میگوید ابن مقفع همواره نسبت به سفیان استخفاف روا داشتی و به سخنان حقارت آمیز خاطر وی را از خود بیازردی. این مطلب رو، این یکی رو این استاد نیاورده، ایشون آورده. میگوید که اون حاکم رو مسخره میکرد و از خود بیازردی، غالبا از وی سوالاتی میکرد و چون جواب میداد میگفت خطا کردی و بر وی میخندی. گویند سفیان دارای بینی بزرگ بود و هرگاه ابن مقفع بر وی وارد می شد می گفت السلام علیکما، یعنی سلام علیکما، سلام به شما دو نفر مثلا، بله، یعنی سلام بر تو و بینی تو که در بزرگی مانند یک نفر دیگر به شمار است. به جای سلام علیکم گفت سلام علیکم، گفت آقا ما که دو نفر نیستیم، یکم نه شما تشریف دارید و دماغتون قد بزرگ ماشاءالله که اندازه یک نفر، از این شوخی ها میکرده، اینم به دل میگرفت. بله. همچنین روزی سفیان گفت من هرگز از خاموشی زیان ندیدم و پشیمانی نکشیدم. ابن مقفع گفت برای آن است که گنگی تو را پیرایه نفس و زیوری سمین است و البته از این پشیمانی حاصل نکنی. و همچنین وقتی سفیان از طرف عبدالله ابن عمر ابن عبدالعزیز عامل نیشابور گردید و قبل از وی مسیح ابن فلان عامل اونجا بود، در این ابن مقفع کاتب او بود. خب اینجا را توضیح میده و اینها که خیلی مفصله. و اقبال گزارش میکند که زمانی که پناهنده شد رامون پسر امو اینجا که حالا میارم ازشون میخونم، میگوید که می نویسد که اگر که منصور نفت بکنه و ترفند بزنه در این در واقع امانتی که میخواد بده، تأمینی که میخواد بکنه، اون عرض کنم که نتواند این کارو بکنه. خب نظیم میخونم خدمتون. میگوید در سال 137 عبدالله ابن علی عم دیگر منصور خلیفه که برادر سلیمان و عیسی باشد، اینا قومش بودن، بر منصور خروج کرد، همونطور که عرض کردم خدمتتون، و از مردم برای خلافت خود بیعت گرفت. منصور ابو مسلم خراسانی را با لشکر عظیم به جنگ او فرستاد و ابو مسلم این که یاغی شده بود و خلیفه شکست میده با سواران ایرانی. این اتفاق زمانی افتاد که ابو مسلم به مکه رفت، بله، با 6000 خراسانی. و وقتی باز میگشت از مکه، این منصور دستور داد که برو این پسر عموی منو شکست بده، که البته ابو مسلم کارم کرد و نقاری پیدا شد با همین منصور. وقتی ابو مسلم پیروز شد بر این همین آدم و این گوریخ، آدم فرستاده که غنیمت ها رو نگاه کنه که مثلا ابو مسلم کاری نکنه. ابو مسلم هم تندی کرده که من در خون آدم ها اینجا از کنم مورد اعتماد هستم، در غنیمت ها نیستم، و چند چیز تند گفته. و این منصورم البته خشمی شد از ابو مسلم و بعد موقع کشتن به یادش آورد. کار ندارم، این داستان مفصلی. بله، ابو مسلم با لشکری از این، و ابو مسلم در حوالی نصیبین با لشکری اول مصیبه انواع تدابیر و زفر یا و او و یارانش در جمادی آخر سنه 137 فرار اختیار کردند. عبدالله از نصیبن به بصره پیش دو برابر خود عیسی و سلیمان آمد و از ترس منصور در اونجا پنهان شد. سلیمان چنان که گفته شد حکومت بصره داشت و از دو برادر دیگر خود از منصور وجیه‌تر بود. به همین جهت برای همراهی عیسی برادر دیگر پیش خلیفه به شفاعت پرداخت و عفو جرائم عبدالله را خواست. منصور شفاعت اعمام خود را در حق عبدالله بپذیرو و از مؤاخذه و آزارو درگذشت و قرار بر این شد که در آن باب تأمین نامه ای نوشته شود. دو برادر نگاشتن این چنین زنهار نامه را به کاتب و دبیر خود عبدالله ابن مقفع واگذاشتند و دستور دادند که در خواستن امان مبالغه بسیار کنند، یعنی جایی نذاره که بتونه او آقا وارد بشه ازش، تا منصور از کشتن عبدالله ابن علی درگذرد. ابن مقفع نیست چنان که امر رفته بود زنهار نامه را نگاشت و از راه مبالغه و تندی رفت. مثلا نوشت اگر امیرالمومنین بر عم خود عبدالله قطع کند، زنان او مطلقان، چارپایانش وقف و بندگانش آزاد و مسلمین از بیعت او خارج، و از این قبیل تهدیدات. خیلی 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 تند بوده نامه به خلیفه اینطور نوشته. منصور را این عبارت گران آمد و کینه نگارنده اون یعنی ابن مقفع را در دل گرفت. بعد در رمضان سال 139 سلیمان را از بصره معزول کرده، سفیان ابن معاویه ابن یزید ابن محلب ابن ابی صفره را و ابی صفره به جای او برقرار کرد. سفیان به واسطه استخفافی که بارها ابن مقفع در حق او روا داشته از او متنفر و دلازرده و همیشه در صدد آن بود که در موقع مقتضی انتقام خویش را از او بکشد. همون داستان دماغ و غیره و تحقیرهایی که میکرد، خب اون حاکم بود، این منشی بود، بر نمیتاب. بله بله، بلکه قسم یاد کرده بود ابن مغفر را قطع قطع کند. عاقبت هم در حدود سال 142 سفیان مزبور دانشمند بیمانند را به بهانه زندقه و شک در دین و تعلق به کیش آبا و اجدادی و باطنن به اشاره خلیفه و بر اثر کینه و غرض شخصی بر سر تنور یاورد، ابتدا دست و پای او را بریده پیش چشمش به تنور افکن. ببین چه کسانی بودن اینا، واقعا این آخونده خودمون نمونه اونا هستن دیگه، نه؟ و سوخت. سپس خود او را در آتش تنور فرو کرد و گفت در مسلح کردن تو بر من بحثی نیست، چه تو زندیقی و مردم را با آراء عقاید فاسد می نمایی. خلیفه از قتل ابن مغفل به هیچ وجه متاثر نشد، بلکه این حرکت او را خوش آمد. و از بیان بعضی از نویسندگان مطلع چنین برمی آید که قتل او اصلا به امر خود منصور بوده است. بله، بعد از قتل ابن مغفل سلیمان و عیسی در صدد خونخواهی او برآمدند و مصمم شدند در این عنوان و بهانه قیام کنند، لیکن چون سلیمان در همون آوان مرد، این خیال نیز وقوع نگرفت، خون بیچاره ابن مغفل به هدر رفت. این همه کار و زحمت در طول تاریخ برای نگه داشتن شرافت این سرزمین و بزرگواری‌هاش و حیثیتش رفته، ابن مغفل یک قربانی، یعقوب لیث صفاری یک قربانی دیگر و صدها نفر دیگر دلاوران، اینها که امروز به این وضع اوضاع این امپراتوری بیفته به دست مشتی مردم نادان و جنایتکار. من دیگه چیزی اضافه نمی کنم واقعا امروز به اینکه اینها کی هستن، چون این آقا که نشسته بود از خود اونها بود، حالا معلوم نیست چه بلایی به روز این بیچاره بیاورن، رهاش نخواهند کرد. من فکر میکردم که این دوستی به من گفت آقا در ایران چنین چیزایی نمیشه گفت، این حتما در خارجه، اما این مرد در ایران نشسته، در ایران نشسته این حرفا رو زده و کارش رو مهمتر میکنه، در ایران هم بوده. بله، وقت ما فکر کنم داره تمام میشه. خیلی سپاسگزارم که توجه کردید هموطنان، سپاسگزارم از سپهر که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید زمین.